أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. توفیقی است به حمد الله محضر و مبارک برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه نازعات را مطرح می کردیم و الان هم انشاءالله در بخش انتهایی و پایانی این سوره شریف سخن می گوییم و مباحث رو پیگیری خواهیم کرد. استحضار دارید بعد از قسمها و سوگنده هایی که در آغاز این سوره مطرح شد، حضرت باری تعالی از حال مخاطبان رو ارجاع به پدیده و مسئله قیامت داد. خواندیم و در این جهت یه اشاره شد به بعض از گفتگوها. پذیرش یا عدم پذیرش این امر از ناحیه بعض از انسان ها، اونگاه یه مصداق و یه نمونه بارز از قیامت ستیزان رو خداوند مطرح کرد که حل اتاک حدیث و موسی به بهانه نام موسی فرعون به صحنه آمد و توضیحات کافی رو در این جهت با آیات شریف گفتیم و باز مجدد به مسئله قیامت بازگشتی داشت آیات شریفه که الان هم مشاهده می فرمایید. بعد از ذکر نعمتهای الهی پایان سوره هم با همین مبحث است و در مجموع می توان گفت فضای این سوره کوتاه رو حال هوای قیامت پر کرده است. فرمود فیضا جاعت تامت الکبرا، هنگامی که می آید آن تامه کبرا. کلمه تامه در لغت عرب تامه به معنای بلندی و علو و چیرگی است. تامه یعنی عالی الغالب، اون عالی غالب، اون شیء پدیده‌ای، چیزی که علو دارد و چیرگی دارد. به دلیل بلندای شأن قیامت و چیرگی که عالم قیامت نسبت به دنیا و اهل دنیا دارد، لذا خداوند آن عالم را و قیامت را تامه می نامد. فرمود هنگامی که می آید تامه الکبرا، با صفت کبرا بزرگی رو چند چندان می کند. اون عالی غالب، العظیم القالب، پدیده غالب قیامت با تمام بزرگی قیش هنگامی که می آید، از حالاتی که دست می دهد برای وجود و جهان آدمیان این است که یوم یتذکر الانسان ما سعا. عالمی است اون روز، اون شرایط که متذکر می شوند انسان ها تمام آنی را که سعی کردند و کوشیدند در راه آن، چه مثبت آن و چه منفی آن. حقیقتا تذکری که در دنیا مطرح می شود، فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، تذکر آن است که انسان نسبت به داشته ها، باورها، موجودی خودش برگردانده می شود و متوجه می شه. یعنی کاری که در دنیا تذکر می کند این است که حجاب غفلت را از چهره انسان بر می دارد، آدمی رو مهیا می کند برای جبران آنچه از دست داده است. اما در قیامت تذکر داریم، اما این تذکر چنین نتیجه ای ندارد. سراسر عالم قیامت عالم تذکر است، یعنی انسان ها ارجاع داده می شن، احاله می شوند به هر آنچه عمل کردند، به تمام مجموعه وجودشون و عمرشون، از نقطه آغازی نعمن تا انتهای اون همه در محضر انسان ها حاضر است، محیا و حاضر میبینند و متذکر به اون میشن. اما دیگه این فایده ای ندارد. تفاوت بین تذکر اینجا و اونجا، دنیا و آبا همین است که تذکر در دنیا میتواند نافع و مفید به حال انسان ها باشد، فردای بهتری رو رقم بزنند، اما تذکر جهان آخرت هیچ فایده ای نمی کند بر وجود انسان ها جز انفعال و شرمساری. برای انسان ها چیز دیگری ندارد. برای اونها که بدکارند امید و شادمانی برای نیکوکاران. فرمود یوم، این تامه کبرا کی می آید؟ در عالمی می آید این قیامت. شرایطی است که متذکر می شد انسان. اهل انسان که فرمود جنس انسان است، تمام انسان ها این حال و هوای همه انسان هاست. پس اینجا مثبت و منفی در دلش مستطره. متذکر می شود انسان ما سعا، هر آنچه را که کوشیده است، هر آنچه را که من لیسن انسان ما الا ما سعا. سعی مثبتش و سعی منفی خودش رو انسان متذکر می شود و می بیند. بسیار خوب. خب اینجا چه اتفاقی می افتد بعد از اینکه انسان ها متذکر به اعمالشون می شود؟ انسان ها دو دسته خواهند بود، چون مسیر زندگی انسان دو راه بیش نیست. طبعا انتهای اون و نتیجه اون هم دو خروجی دارد. این راه پیش روی انسان ها از ابتدای وجود دو مسیر پیش بینی شده است، همان که در آیات بینات قرآن بارها می خواهید انا هدینا سبیل اما شاکرن و اما کفور. این انسان رو از نطفه امشاج و پیچیده و خاصی آفریدیم، در معرض ابتلا در زندگی قرار گرفت که داشته های این نطفه و این اندوخته ها برون آید. ابزار این رو هم به اون دادیم، یعنی ما سمع و بصر رو، ابزار ادراکات رو هم به انسان دادیم، راه رو هم به اون نشان دادیم. دو راه بیشتر پیش روی اون نیست، یا اون که داشته های خودش رو در مسیری که خالق اون داده است به کار ببندد، نامید میشه چی؟ میشه شکر. یا این که سرمایه های خودش رو در غیر مسیر به کار ببندد، نامید میشه کفر. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. هیچ راه دیگری پیش روی انسان نیست، یا راه شاکران زیستن یا ناسپاسانه و کافرانه ایش و زندگی کردن. این دو راهیست که پیش روی انسان است. می توانید یه راه رو بگید راه طاعت، اون دیگری رو بگید راه عصیان. این دو راهی است که انسان ها پیش رو دارن، یعنی زندگی خودشون رو یا بر اساس قوانین پیش بینی شده الهی تنظیم میکنن، میشن مطیع، یا اون که بر اساس سلایق و میل و نفسانیات خودشون و توهمات خودشون قواعد زندگیشون رو مدون میکنن و بر اساس اون زندگی میکنن، میشن عاصی. دیگه دو راه بیشتر انسان از این دو نداره. قرآن بررسی میکند پایان این دو راه رو. و برزت الجحیم لمن یرا فاما من تقا و آثر الحیات الدنیا. یه جمله گفته میشه بعد به این دو تا تقسیم که اشاره کردم به صراحت و وضوح اشارت میرود. فرمود و برزت الجحیم لمن یرا. و اونگاه برزت، برزه به معنای آشکاری است. چون خودتون گاه در اصطلاحات فارسی هم همین کلام عرب رو به کار میبرید، میگید این قضیه خیلی بارز و آشکار است. بارز یعنی هم دیگه هیچ خفایی ندارد، بداهت و روشنی و وضوح کامل دارد. این رو میگید نکته بارزی است که من متذکر میشم. مثلا از نامها و ویژگی های جهان آخرت یوم البراز، براز که از همین ماده مبارزه میاد، وقتی کسی مقابل دیگری ظاهر میشه و میخواد با او جلاویز شود، نام این مبارز این فرد و این کاری که انجام میدن مبارزه است، از همین ماده میاد. در آیات شریفه قرآن میخوانیم یوم هم بارزون. انسان ها در جهان آخرت بروز دارن، یعنی هیچ نکته مخفی وجود ندارد. شما اگر دقت کنید به حال و هوای انسان‌ها در جامعه امروز بشری، آنچه شما از انسان‌ها آشکار است تردیدی نفرمایید، خیلی کمتر از اونی که از انسان‌ها مخفی است. یعنی بیشتر وجود آدمیان در خفا و پنهانی است. یه بخشی از اون این ظاهری است که ما می‌بینیم، اندیشه های اینها در پس پنهانی های وجود اینهاست. نیاتشون یعنی چهره واقعی عمل به چنگیزه آمد و گفت و نشست و برخاست و سلام و علیک و قهر و لطف و آشتی، تمام این منبیاتی که انما الاعمال بالنیات، وجهه و تابلوی عمل ما رو حقیقتا نیت ما تعریف میکند. چه کسی نیت دیگری را میداند جز ذات باری تعالی و اولیاء هم؟ پنهان است. این نیت ها پنهان، تفکرات پنهان، کینه ها پنهان، محبت ها پنهان، نقشه ها و دسیسه ها پنهان. عالم دنیا عالم خفاه، عالمی است که بخش عمده یا اون مخفیانه است، پوشیده است، مستوره. اما اون عالم عالمی است که یوم هم بارزون، هیچ خفایی اونجا وجود نداره، همه چیز عیان و آشکار است از وجود به انسان. در این دنیا بسیاری از حقایق وجود دارد عزیزان که ما نمیبینیم اینها رو، اما در عالم قیامت میبینیم به عیان این پنهانی ها و نهان ها. به این عبارت دقت بفرمایید، خیلی تکان دهنده است. در حال و هوای قدم گذاردگان به این جهان مورد توصیف ما، خداوند سبحان میگوید فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. چشم بازه اما یه پوشش رو میندازن مقابل چشم شما، آن سوی این پوشش را نمیبینید. نام این غطاءه، اگر رقیق تر باشد غشاءه، غلیظ تر باشد غطاءه در لغت عرب. فکشفنا عنک غطاءک، در دنیا شما غطاء داشتید، خیلی چیزها اون طرف غطاء بود، همونجا بود، در دنیا بود، اما شما نمی دیدید. اتفاقی که امروز افتاده است، این غطاء برداشته می شود، حالا شما دارید می بینید. شما اگر توان دیدن داشتید در همون دنیا جهنم رو می دیدید، در همون زندگی دنیا بهشت رو می دیدید، همان گونه که عظام رو امیر المؤمنین توصیف می کند، اینها می رسن این متقین با آیات عذاب الهی بهش رو می بینند، اینها با آیات جهنم الهی می رسن جهنم رو می بینند، اینها وقتی دارن در نیمه های شب با گام های جفت شده در پیشگاه خداوند اون نوز کند جمعای شبانه دارند، اینها دارن می بینند، بازگو می کند آیات مبارکه رو امیر المؤمنین. ان جهنم لمحیطه بالکافرین، یه احاطه بهشت و دوزخ به این جهان دارد. اگر انسان ها توان دیدن اون رو داشته باشند، می توانند همینجا بهشت رو ببینند و جهنم رو ببینند که برای اولیاء خداگاه دست می دهد. اما این غطا و پوشش پیش روی ماست که نمیتونیم ببینیم. حالا ما امروز این غطا رو برمی‌دانیم، فبصر و کلیوم حدید، چشم تو تیزبین و آشکار خواهد شد. به همین خاطر ما میگیم آقا در عالم قیامت پدیده‌ای موضوعی به نام مجهول وجود نداره. جهان قیامت سراسر علمه، همش معلومات است. ما امروز معلوماتمون نسبت به مجهولاتمون الا ماشاءالله، اما در جهان بعدی مجهولاتی وجود نداره، همه چیز معلوماته، همه چیز بدیهیات است، همه چیز ضروریات است برای انسان. این میشه یوم البراز و برزت الجحیم لمن یرا، دوزخ آشکار می شود با تمام حقایق اون، با تمام زشتی و درشتی اون، برای اون کسی که یرا، برای هر کسی که می بیندش دیگه، اونجا دیگه پنهان نیست، آشکاره، هر که نگاه کنه می بیند، اینجا نگاه می کند نمی بیند مگر خواستی باشن. لمن یرا، خب حالا که چنین شرایطی دست میده، عرض کردم اون تقسیم دوگانه خودش رو نشان میده. فاما من طغى و آثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى. کوتاه کوبنده آیات دو سه کلمه ای قاطع و به اصطلاح پرتنتنه. اما آن کسی که طغى، این طغیان فعل ماضی است مربوط به دنیا، آن کسی که دنیا زندگی خیش رو در دنیا زندگی خودش رو با طغیان الهی طی کرده است. همیشه گفتیم طغیان به معنای از مرزها و حدود گذشتن، نوبت قبل هم بررسی کردیم که فرمود خداوند سبحان اذهب الى فرعون انه طغى. گفتیم این طغیان دو چهره دارد، یا حدود الهی را زیر پا نهادن و مرزهای الهی را گذر کردن از آن، یا حدود بندگان خدا را، یا طغیان علی الله یا طغیان علی الناس، یا مرزها و حدودی که خداوند برای زندگی انسانها تعریف می کند اینها رو یکی بعد از دیگری پشت سر گذاردن. این محدوده الهی و خطوط قرمز خداوندی رو نادیده گرفتن است، یا حدود، حقوق و مرزهای انسانها را، تفاوتی نمی کند، هر دو طغیان است. اما اون کسی که به طغیان زندگی کرده است، خب حالا اینجا این نکته ظریفی رو میبینیم، خیلی آموزندهه. و آثر حیات دنیا، آثر از همون ماده میاد که شما با این واژه آشنا هستید، ایثار و ایثارگر، و این کلمه رو به کار میبریم. ایثار به معنای چیست؟ شما الان میگید ایثار مثلا یعنی گذشت کردن، بخشندگی، چنین چیزی، اما این لغت نیست، اون معنای لغوی واژه رو زیبا میکنند. ایثار و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اینها روزه گرفتن، نان درون سفرهشونه، دم افطارشونه، عبادتشون کردن، میخوان نانشون بخورن، دنگاه درب رو میکوبد و یطعمون علی حبه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا. هنگامی که انسان دیگری را مقدم می‌دارد بر خیش، نام این ایثار است. اساساً ایثار یعنی مقدم داشتن چیزی بر چیز. حالا شما ممکنه کسی رو بر خودتون مقدم می‌دارید، یا خودتون رو بر کسی مقدم می‌دارید. می‌تواند از یه سو ایثاری باشد که نتایج اون درخشنده است، یا نتایج اون معکوس باشه. ایثار به هر تقدیر دو معنا داره، هم معنای مثبت هم معنای منفی. به معنای مقدم داشتن، پیش داشتن چیزی، ترجیح دادن چیزی بر چیزی است. حالا برگردیم با آیه شریفه. و آثر حیات دنیا، این طغیان، طغیانگران کسانی هستند که حیات و زندگی دنیا را مقدم داشتن. بر چی مقدم داشتن؟ بر حیات آخرت ترجیح دادن. یعنی اینها کسانی بودند که ترجیح دادند که زندگی دنیا بیاید ولو جهان آخرت نیاید. نپسندیدن جهان آخرت رو، وعده های الهی را و آنچه خدا پیش روی اینها ترسیم فرمود رو قبول نکردن، نپسندیدن، رجحان ندادن، چیز دیگری را انتخاب کردن. همین زندگی خرد دنیا رو مقدم داشتن تا آنکه بخواهن جهان آخرت رو بپذیرن. در نگاه موحدان و آموزش قرآن ما هیچ کدوم رو ترجیح نمیدیم. ما ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. تا زمانی که انسان مؤمن در دنیا زندگی میکند، دنیا را میخواهد، اما دنیا را مستقلا نمیخواهد. دنیایی رو میخواهد که رساننده او به منازل بعدی و جهان بعدی و مراحل بعدی عمر باشد. دنیایی که او را متوقف کند رو نمیپسندد، اما دنیا رو میخواهد. خداوند ما رو محتاج و نیازمند زندگی مادی و حوائج دنیوی قرار داده است. حاجت به اینها داریم، اما حاجتی که ما را به تعبیر روایات داریم دنیای بلاغ، دنیایی که ما را برساند، نه دنیایی که ما را متوقف کند و دفن کند همینجا در خودش. اما این شیوه رفتار اینها این دومیه. آخر الحیات الدنیا، همین رو خواستن و بس، اینها چیز دیگری نخواستن. لذا برای رسیدن به این دنیا از هیچ طغیان و سرکشی هم کوتاهی نکردن، هر چه تونستن انجام دادن که این دنیای خودشون رو به هر قیمتی که میتوانن به دست بیارن و حفظ کنن. حالا این دو جمله رو یه بار دیگه نگاه کنیم. فاما من طغى، اونها که طغیان کردند، طاغی شدن، مرزها رو زیر پا گذاردن، این یه خط، همون خط عصیان. مثل اینکه به شکل پنهان ریشه این طغیان رو خداوند مطرح میکند. عزیزان، این صدها بار، هزاران بار در آیات، روایات متذکر میشوند انسان ها به این حقیقت. ممکنه ما به نوعی به زبان این مطلب رو میگیم، اما درک حقیقت این معنا غیر زبانی متذکر شدن آن است. مثل اینکه تمام بدبختی های بشر در همین کلمه برمیگردند. یعنی اگر طغیانی است، اگر سرکشی است، اگر هر نابخردی است که آدمیان مرتکب اون میشوند، ریشه اون برمیگردد به مجذوب شدن در زندگی دنیا، به فرو رفتن، رجحان پسندیدن و رضایت رزو به لحیات دنیا و معنو به ها، پسندیدن همین زندگی دنیا با تمام لذتهای اون و رکون به اطمینان به اون کردن و چیز دیگری را نخواستن. وقتی که به دقت نگاه میکنیم، ریشه کار برمیگرده به همان جمله‌ای که هزاران بار زیر لب تکرار کرده اید که حب دنیا رأس و کل خطیئته. این دلبستگی به دنیاست که انسان را از خدا دور میکند. این وابستگی و زنجیر شدن به دنیاست که پای آدمی رو بر حقوق خدا و خلق میگذارد. عیش و زندگی انسان رو به طغیان بدل میکند و انتهای آدمی هم مشخص است که بررسی میکنیم. اون عدم شناخت و عدم تنظیم درست تعامل وجود و زندگی دنیوی، تمام گرفتاری های انسان از همینجا دست می ده. فرمود و آثر لحیات دنیا، این انتخاب غلط و این رجحان داشتن بود که موجب اون طغیان و سرکشی ها در وجود اینها شد. نتیجه اون که فإن الجحیم هی المأوا، همانا دوزخ گداخته، افروخته، نماد مسلم قهر الهی، همین دوزخ و جهنم مأواست برای چنین کسی. هی المأوا له، به دلیل کوتاهی جمله اون به اصطلاح لفوش حذف میشه. این جهنم مأوا و جایگاهی است که باید در دل اون فرو رود، که ملکوت و حقیقت طغیان همینه. حقیقت طغیان همین جهیم الهی است که این انسان برمی‌گزیند. این دسته اول و روش اول در زندگی دنیا که راه مشخص، پایان اون هم معلوم. اما گروه دوم، و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خیلی جمله جمله زیبا فاخری است. و اما من خوف مقام ربه، اما اون کسی که خوف از مقام پروردگار دارد و نهی می کند نفس خیش را از هوا. ببینید گروه اول، فاما من تقا، اون کسی که طغیان کرد، هیچ حدی، اندازه، مرزی و جایگاهی را نمی داند و نمی شناسد، یا نمیداند و نمیشناسد، یا اگر میداند و میشناسد تعمدن پابرون میگذارد. همیشه گفتیم ما تو دو جهل داریم، یه جهل یعنی ندانستن، اما یه جهل یعنی دانستن و پارو بر دانستن گذاردن. این هم دقیقا در قرآن جهل است و لاغیر، فرقی نمی کنه. انسانی که نمیداند جاهل است، انسانی که میداند اما دقیقا عمدن و به انتخاب خلاف دانسته خودش عمل می کند، این از اولی جاهل تر است. این همان است که فاعرض و اعرض عن الجاهلین، این همانه که پیامبر رهاشون که بگذار تا بمیرند در عین خود پرستی، اینم جهل است. این دوتا جهل با هم یکیست، فرقی نمی کند. اون که طغیان می کند یا حدود الهی نمی شناسد، یا اگر می شناسد متعمدانه به دلیل پیروی از امیال خودش چنین می کند و طغیان به اصطلاح نسبت به خداوند و خلق نتیجه چنین چیزی. اما اینجا فرمود اون کسی که خوف مقام ربه، از دل اون بحث و تقابل این کاملا به در میاد. کلمه این مقام میتواند به منزله قیام، به معنای قیام باشد، یعنی حضور. اما اون کسی که از حضور خداوند دلنگران است در زندگی خودش، یعنی به این شناخت و معرفت رسیده است که خب معکم اینما کنتم. در سال پیشین بود همینجا در همین خانه خدا سوره مبارکه حدید رو میگفتیم در ایام انتهایی ماه سفر و بعد از اون رسیدیم به خب معکم اینما کنتم. چهار نکته رو از این آیه مطرح کردم اینجا خدمت دوستان. یکیش میشه این بودی که اینجا الان مطرحه، یه بعد هو معکم اینما کنتم این است که انسان الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آدمی به جایی میرسد که معیت و همراهی خدا رو حس میکند، لذا گر هزاران دام باشد هر قدم، چون تو با مایی ندارم هیچ غم. کار انسان به جایی میرسد که هیچ غم و اضطراب و تزلزلی در وجود او نمی آید که حمیت و معیت خداوند رو با خودش حس می کند انسان مؤمن. اما یه بعد قضیه اینه که هیچ نظارتی، هیچ کنترلی و هیچ عامل حفاظتی نمی تواند مانند این آیه شریف آدمی رو سر به خط طاعت و تقوا بیارد که خوب معکم اینما کنتم. در کدام لحظه خطا و عصیان و گناه است که خدا از خود شما در اون صحنه حاضرتر نباشد؟ کدوم صحنه است که یار نزدیکتر از من به من است؟ کجا؟ اقدام یعنی فکر گناه که به ذهنتون میاد قبل از فکر شما چیست؟ حضور الهی. قطعی میکنید این فکر گناه رو، قبل از قطعیتش کیه؟ خداوند. تصمیم عملی میگیرید، آستین بالا میزنید، قبل از اقدامتون خدا، در حین اقدامتون خداوند، قبل از عمل، حین العمل، بعد العمل، هو معکم اینما کنتم. چه عامل کنترلی میتواند به این مقدار در وجود انسان نافذ و مؤثر باشد؟ یه معنای مقام یعنی همین حضور عینی حق. آن کسی که خوف از مقام و حضور خداوند در زندگی خیش دارد، ادامه آیه رو الان بررسی میکنم. معنای دوم مقام یعنی همان است که ممکنه معادل به نزدیک اون رو منزلت و شأن به کار ببریم. اما اون کسی که شأن و منزلت خدا را میشناسد، یعنی جایگاه عارف، این خوف مبتنی بر معرفت دیگه، ولی ارزش نداره. ترس غیر عالمانه در قرآن ارزشی ندارد. خوف و ترسی در قرآن ارزش دارد که انما یخشى الله من عباده العلماء، برخاستگاه اون علم و معرفت باشه، اینه که ارزشه، نه ترس جاهلانه ی کودکانه ی نابخردانه، این که ضعفه. اما این ترس دومی قوته که از شناخت و معرفت میاد. اون کسی که به معرفت و شناختی از حضرت پروردگار میرسد که جایگاه حق و حدود خدا رو میداند، نقطه مقابل طغیان، حدود خودش رو هم میداند، یعنی میداند که چه توانی در من هست و اعطاء این توان و دادن این توان از کجاست. میداند که ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. ضعف خودش رو میداند، قوت و توانمندی الهی را میداند، عجز خودش را میداند، جهل خودش را میداند و میداند اگر علم است، قدرت است، حکمت است، همه از آن حضرت او بر این وجود نالان ضعیف میآید. حدود خودش را میداند، میداند که اگر اراده او نباشد توان برخاستن از جا هم ندارد، ایستادن هم ندارد. به حول الله و قوته اقوم و اقعد، اگر می ایستم و می نشینم پروردگارا همه به حول قوه و اراده توست، اگر نباشد که کار زار و تمام است. وقتی انسان به این مقام شناخت میرسه، به این عظمت الهی و محدوده الهی پی میبرد، بعد نتیجه چی میشه؟ و نه نفس عن الهوا. این انسان با این پشتوانه معرفتی نهی میکند، باز میدارد نفس خیشتن را از هوا. کلمه هوا همیشه گفتیم و عزیزان میدانند، یعنی کلمه هوای نفس که شما میگید از همین آیه گرفته شده. و نه نفس عن الهوا، نهی میکند نفس خودش رو از هواهای نفس. هوا چیست؟ در خود لغت هوا گفتیم به معنای سقوط است. امیانی که در درون انسان نتیجه اون سقوط شخصیت انسان است و در تقابل با عقل آدمی قرار دارد، نام اون در معارف دینی ما هواست. هوا نقطه مقابل عقله. هوای نفس یعنی سرکشی ها و سلیقه ورزی های نفسانی که پای رو بر عقل میگذارد و انسان رو به زیر میکشد و به انحطاط میبرد. این انسان با این پشتوانه شناختی که به حضرت پروردگار پیدا کرده است که موجب می شود حدود خودش رو بشناسد، حقوق بندگان خدا رو بشناسد، کاری که می کند با این پشتوانه فکری خوب اینی که این رو عملی می کنه. چطور عملی می کنه؟ و نه نفس عن الهوا. از تمام جنبش ها و جوجش های غلط و ناروا در تخالف با عقل خودش رو پاس می دارن، حفظ می کنن و نگاهبانی می کنن. این انسان به تمام کام ها می رسد و نه نفس عن الهوا. تمام اون چه شما به عنوان مجاهده که نفس می شناسید، مراقبه می شناسید، نمی دونم تمام اون عبارات و اصطلاحاتی که در اخلاق گفته میشه، در عرفان گفته میشه، همه خلاصه در همین کلمه و این آیه شرفت. یعنی همین آیه رو بردارید، تمام قرآن را بگذارید در باب تربیت انسان، همین یکی کفایت میکنه. همین آیه نیم خطی و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى. همین اون کسی که خوف منزلت و جایگاه و حضور خدا دارد، چنین شناخت و معرفتی دارد و باز میدارد نفس خیش را از هوا. اجازه بدید من دو تا جمله زیبا رو استفاده کنم و از کلمات نورانی زبات مقدسه محمد و آل محمد محضر بارکتون بخونم که حلاوت و تلاوت بیشتری به سخن. فقط همین جملهش رو بازگو کنم. نتیجه این شیوه، اون روش اول روش طغیان زیستن، پایان اون همان که فرمود فإن الجحیم هی المأوى. اما این شیوهی که آدمی انتخاب می کند در مسیر طاعت معقول و اجتناب از هوا گام بر می دارد به کجا می کشد؟ فإن الجنة هی المأوى، همانا جنت جاودان الهی مأوى و منزل پایدار و همیشگی او خواهد بود. حال من دو سه تا از احادیثی که پیرامون تفسیر این آیه شریف از معصوم نقله خدمت دوستان عزیز خیلی کوتاه میخونم. داوود رقی که از مردان تربیت شده مکتب امام صادق است، از حضرت مولا نقل میکنن، ابی عبدالله از امام صادق، فی قول الله عز وجل در زیل همین آیه که لمن خاف مقام ربه جنتان، حضرت تفسیر میکنن میفهمن من علم ان الله یراه، آن کسی که به این شناخت میرسد که خدا او را میبیند و یسمع ما یقول، و خداوند در نزد هر گفته و سخن او حاضر است، و یعلم ما یعلمه من خیر او شر، و خدا عمیقا میداند و آگاه است به اون چه از خیر و شر عمل میکند. خوب دقت بفرمایید. فیحجزه ذلک عن القبیح من الاعمال. این معرفت اگر معرفت عمیق و دقیق است، یقینا مانع می شود و باز می دارد او را از اعمال زشت و ناپسند. فذلک الذی خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، این همانی است که خدا در قرآن می گوید. یعنی پس باید یه نکته رو خیلی تو ذهنمون عزیزان پررنگ کنیم، کار کنیم، شناخت علمی پیدا کنیم، اینو متمرکز کنیم در وجودمون، حضور الهی و شهود خداوندی را. اولم یکف به رب جنه و علا کل شیئن شهید. این شهود خداوندی و حضور الهی را از جان و درون سینه بگیرید تا اعماق وجود و زندگی و هستی انسان. و خب این نکته بسیار عمیقی است. یه جمله کوتاهی رو از تعمیر علیه السلام دارن که حالا اون بماند به دلیل این که طولانی میشه سخن خدمت دوستان. اگر اومد و انسانی چنین کاری رو انجام داد، میخونم حدیث رو الان، اگر انسانی آمد و این معرفت برای او دست داد و کار به اونجا کشید که نه نفس عن الهوا، فرمود فإن الجنة هي المأوى. البته این کار خوب دیگه، مشکل ترین کار انسان همینه. اصلا هوا انعکاس مشتهیات درونی انسان است. شها یعنی چه؟ یعنی نزوع، یعنی اینکه صد تا تناب انداختن دارن میکشن. نزوع النفس نهبشه، این کشیدن. شها ای ماله، این میل شدت قویی که از درون انسان برمیخیزد، این شهوت است، این کششه. حالا یا کارکرد مثبت ازش استخراج میکنی یا منفی. الان بحث منفی است. منفی اون میشه هوا. توجه فرمودید؟ خیلی کار سختی است، خیلی کار سخت. خاطر عزیزان اگر باشد در حکمت 289 نهج البلاغه و سیمای برادر، امیرالمؤمنین از برترین نشانه های انسانی که برادر علی است، به شایستگی و خوبت و برادری با اسدالله غالب امیرالمؤمنین میرسد، این ویژگی رو فرمود. و کانه اذا بدهه امرانه فنظره ایهما اقرب الی الهوا فخالفه. این بنده شایسته و این انسانی که برادر من علی است، به گونه ای زندگی می کند که انگامی که دو کار پیش روی او قرار می گیرد. بدهو می دونید یعنی چه؟ وقتی یک کسی یه مرتبه یک سخنی رو میگه، یه شعر رو یک باره بدون مقدمه ذهنی میگن، میگن این شعر رو چطور گفت؟ بلبداهه گفت، بداهتن بلبداهه گفت. یعنی یه مرتبه دو کار پیش روی من میاد. امیرالمؤمنین فرمود اینها شخصیتشون این چنین است که وقتی دو کار بر سر دو راه و دو انتخابی دارن که دو سو دارد قرار میگیرن، بررسی میکنن کدام یک از این دو مورد و دو انتخاب با امیال نفسانیشون موافق است، خوب که تشخیص میدن، حالا این رو به کنار میزنن، مخالفت میکنن، اون دیگری رو انتخاب میکنن. این رو به عنوان از برجسته ترین ویژگی های برادر خودش امیرالمؤمنین معرفی میکنند. کار سختیست نوعا برای انسانها که به این بینش برسند، هوای درونی رو بشناسند، مرزهای شهوات رو ببینند، حضور الهی رو بدانند. در لحظه انتخاب هوا به کناری میرود و اونگاه مردانه و محکم پای در وجود میگذارند و انتخاب خودشون رو میکنند، ایثار میکنند انتخاب خدا را بر انتخاب خودشون. حالا من مایلم این حدیث رو بگم، از نابترین، زیباترین، عارفانه ترین احادیثی است که رابطه بین انسان و خدا رو توصیف میکنه در این شکل این چنینی اون. قال رسول الله، وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود یقول الله عز و جل، خداوند عز و جل می فرماید. پس این سخن چیه؟ حدیث قدسی، یعنی سخن وحیه که بر زبان پیامبر جاری می شود، از اون بخشی که در قرآن نیست. و عزتی و جلالی، من خدا به عزت و جلالت و بزرگی و عظمت خودم قسم یاد می کنم، و کبریایی و نوری و علوی و ارتفاع مکانی، به تمام بزرگی و عظمت خودم قسم یاد میکنم. دیگه چیزی رو باقی نگذاشت خداوند در این قسم. که چی؟ لا یؤثر عبد هواه علی هوای الا شتت علیه امره. هر انسانی که میل خودش و هوای خودش رو بر هوای من ترجیح بدهد، امرش رو پریشان میکنم، تشتت در امور رو ایجاد میکنم. یعنی نتیجه کارش همینه دیگه. بله. و لبست علیه دنیا، دنیاش هم مشتبه میشه، متلبس میشه، یعنی به تعبیری آب خوش در دنیا هم از گلوی او پایین نمیرود، لذت اون هوای خودش رو هم نمیبرد. و شقل، از همه مهمتر اینه، و شقل تو قلبه بها، و من خدا دل این انسانی که هوای خودش رو بر هوای من و میل من ترجیح داده است، هست تا این دو بینی زهوست قبله عشق یکی باشد و بس، اینی که قبلش رو عوض کرده، من کاری که با او میکنم اینه که قلبش رو و دلش رو مشغول میکنم به همون هواهایی که انتخاب کرده. یعنی تمام هم و فکر و زندگی اون میشه همون شهوات جنسیش، میشه همون لذتهای دنیویش، میشه همون قدرتهاش، میشه همونها تا لحظه آخر. اون نوبت عرض کردم خدمت دوستان در جلسه اول سوره، عرض کردم اون لحظات آخر دیگه تمام این ملکات وجودی انسان میاد، تمام اون حالات و درونی در لحظه جان دادن هم حتی دست از سر انسان بر نمی‌دارد اون اشتغالات. فرمود و شغلت قلبه بها، و قلبش رو مشغول میکنم به همون هواهایی که برگزیده است و انتخاب کرده است. و لم اوته منها الا ما قدرت له، و از همون امیال و هواهای دنیوی هم قسمتش نمی کنم مگر به مقدار مقدور دنیا. حالا نهایت این خوردن ها و بردن ها و چریدن ها و دویدن ها چقدر میشه توی 60 سال 70 سال؟ و عزتی و جلالی، مجدد به عزت و جلال خودم و عظمتی و نوری و علوی و ارتفاع مکانی، به جلالت شأنم و بلندای مقامم، به علمم، به نورم، به جلالتم سوگند یاد می کنم. لا یؤثر عبد هوای علی هوا، هر بنده ای که رأی و میل ما را بر میل خودش مقدم می دارد نیست بنده ای که چنین کند، الا واستحفظته ملائکتی، الا این که فرمان می دهم که ملائکه من از او حفاظت کنند و حافظان او باشند. و کفلت السماوات و الارضین رزقه، و در آسمان و زمین رزقش رو خود من متکفل میشم، من خدا خودم کفالتش میکنم. و کنت له من وراء تجارت کل تاجر، خودم بهترین تجارت رو با او خواهم کرد، بهترین بدبستان رو با او میکنم. و اتت الدنیا و هی راقمه، دنیا به سوی او می آید و او از دنیا روی گردان است. صیاد پی صید دویدن عجبی نیست، این قاعده دنیاست. صیاد پی صید دویدن عجبی نیست، صید از پی صیاد دویدن مزه دارد. اگه آهوی بیاد دنبال شکارچی بدنه این خیلی جالبه. اینو می فرماید ذات باری تعالی، میاد به طرفش، اما وحیه راقمه این آز میکنه برای دنیا، نه اون که دریوزگی کند برای رسیدن به دنیا. دریوزگی کند برای رسیدن به دنیا، دنیا به طرفش میاد این ناز میکند، نخواستیم، نه نمیخوایم. آنچنان میکنم اون بندهی که هوای من رو بر هوای خودش مقدم میدارد بدین عظمت، عزت و جایگاه در دنیا و عقبا پای گذارد. فرمود فإن الجنة هی المأوى. خب این دو مسیر و دو خط پایان اون یه دو تا آیه کوبنده تموم میشه سوره مبارکه. یسألونک عن الساعة ایان مرساها، پیامبر رها نمی کنند، مدام از این حادثه سؤال می کنند، از ساعت و قیامت. ایان مرساها، مرسا از همون ماده میاد که بل جباله ارساها، عرصا گفتیم کوها، عرصا یعنی کوها، عامل ثبات و پابرجایی هست. مرسا همینه، یعنی پابرجایی. سوال میکنن که قیامت کی پابرجا میشود؟ فی من تمن ذکراها، پیامبر تو چه کار داری با زمان قیامت؟ حتی تو کجا و زمان قیامت کجا؟ هم به بیان دیگر، مگر این نکته ایست که ما به کسی بگوییم؟ بارها اشاره کردیم وقتی از پیامبر سوال میشد زمان قیامت چیه، فرمود و من مسئول و اعلم من السائل، در این قضیه من اطلاعات بیشتری ندارم. و عنده علم الساعه، علم خاص ذات باری تعالی است. ببینید همونطور که مسئله مرگ در دنیا پنهان است، همون گونه که نابودی زمین زمان اون پنهان است، این دو تا ساعت، ساعت صغرا، ساعت وسطا، ساعت کبرا هم پنهان است، یعنی زمان برپایی قیامت. این سه مقوله یه خفا و پنهانی دارن که این پنهانی شدت پیدا میکنه، از مرگ تا قیامت بیشتر میشه. فیما انت من ذکراها الى ربک منتهاها، این امری است که منتهای اون، پایان اون به دست پروردگار توست، اونجا که اراده او باشد چنین می شود. کاری که تو اینجا داری پیامبر اینه و مردم باید داشته باشن اینه که نما انت منذر و من یخشاها، کار شما انذار و بیدار کردن انسان ها برای اون روز است که این زندگی رو به غفلت نگذارند و تی نکنند. اما خوب دقت کنید، عجیبه، پیامبر شما منذرید، اما ضمناً به شما بگیم این انذارتون به همگان اثر نمی کند. این انذار شما اثر می کند به اون کسی که من یخشاها، به اون کسی که به این انذار شما توجه دقیق می کند تا از این انذار اثر در وجود او آید. شما همه انسان ها رو انذار می کنید، اما در حقیقت شأن شما به عنوان معلم یه چیز، اما وجود یه معلم کارآمد زبده با دست پر از دانش و اطلاعات در سر کلاس این دانشکده کفایت نمی کند، بلکه دل آماده، گوش شنوا، دانشجوی مستعد، سامی گوش آمی طلبد که سعی این معلم و این دانشجو نتیجه اون تولد شخصیت های علمی باشد برای جامعه. پیامبر شما کارتو داری می کنی، اما چه کسانی از این خشیت تو استفاده، از این انذار تو استفاده می کنن؟ اونایی که دل بدن، اونایی که بیان پای کار، اونایی که علمن و عملن گوششون بسپارن، تن بدهن به اون چه شما می گویی از سوی پروردگار، و لا تأثیری نداره برای اینها. انما انت منذر من یخشاها کأنهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیتن آوزها. این مطلب را قبلا هم بررسی کردیم خدمت دوستان عزیز، که انهم این انسان ها یوم یرونها این حالت رو دارن، حالت تشبیه داره، وقتی میبینند این ساعه و قیامت را حالتشون اینه که لم یلبثوا الا عشیتن آوزها. این همان است که وقتی این صحنه رو میبینن با هم اتخافتون بینهم، میگن چقدر زندگی کردیم، دنیای ما چقدر طول کشید، برزخ ما چقدر بود. گروهی میگویند لبثنا یوما، گروهی میگویند بعض یوم، یه روز بود تمام این زندگی ما. بعضی هاشو میگن نه بابا نصف روز بود، بعضی ها میگن چی الا ساعتن، یه ساعتی بود. اینجا الا عشیتن اوزها، عشیه شامگاهان، یه بخشی از ساعت شب، دو ساعت رو میگن عشیه. از صبح وقتی که خورشید بالا میاد دو ساعت بعدش رو میگن چاشت، در فارسی میشه زها و زها و لیل ازا سجا، میشه زها در کلام عرب. مثل یکی دو ساعت بود از صبح یا یکی دو ساعت از شب، چیزی بیش از این ما درنگ نکردی. خب این واقعا خیلی مهمه، یعنی خیلی عامیانه عرض میکنم این جمله رو عزیزان. اگر ما بدونیم واقعا به ما بگن آقا شما دو ساعت اینجا صبر کنین، نه یه روز اینجا صبر کنین، دقیقاً اینطور که میگی مو به مو عمل کنید اینها رو، به این شیوه عمل کنید که این یه شیوه پسندیده عاقلانه است، سخت براتون، مخالفت با نفستون داره، اما این یه روز رو اینطور عمل کنید، بعد به شما 365 روز فرجه و جایزه میدیم. کدومی که از شما دوستان و عزیزان به انسانهای عاقل این شهر بگه نه من این یه روز رو میخوام، 365 روز رو نمیخوام؟ حالا من گفتم 365، نگفتم 3650، 3600 و قرآن فهمد کل توقفی که شما تو دنیا داشتید و بنا بوده بندگی خدا کنید و نه هم نفس عن الهوا، و نفستون را از هوا دور بدارید، وقتی نگاه میکنید به حقیقتش نیم روز، نه دو ساعت روز نبوده. خیلی خسارته که انسان به خاطر لذت دو ساعت، به خاطر لذت یه روز، یه ابدیتی رو فرو گذارد و دست بشوید برای به دست آوردن یه لذت ناپایدار دو روزه، یک روزه، دو ساعته و لحظه ایه آنچه امروز در آن به سر میبره. پایان سوره مبارکه نازعات. پروردگارا به عظمت قرآن توفیق درک این آیات بینات رو بر همه ما عنایت بفرما، توفیق فهم درست به زندگی دنیا و نفس خودمون، هواهای پسندیده و ناشایست وجود خودمون رو بر ما مرحمت بفرما. دست ما از دامن قرآن و عطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگردان. صلواتی را بفرمایید.